اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز شنبه 23 ماه اپریل سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که در حمله بعد از ظهر جمعه در کندز در داخل مسجد 33 غیر نظامی به شمول کودکان کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز وقوع انفجار را در حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر روز جمعه در حوزه علمیه مسجد مولوی سکندر در امام صاحب ولایت کندز تایید کرد که به گفته وی منجر به تلفات در بین طلاب و ساکنان محلی شد. وی گفت تحقیقات برای شناسایی نوع انفجار ادامه دارد. از سوی دیگر حوالی ساعت 6 عصر روز جمعه یک انفجار در جاده دارالامان در ناحیه هفتم کابل رخ داد، اما مقام‌های طالبان به خبرنگاران گفتند که تلفات جانی در پی نداشته است. در این حال گروه طالبان از بازداشت طرای اصلی انفجار مرگبار روز پنجشنبه در مسجد سیدوکان شهر مزار شریف خبر داد. آصف وزیری سخنگوی گروه طالبان برای پلیس بلخ و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که فرد بازداشت شده عبدالحمید سنگریار نام دارد و یکی از اعضای کلیدی گروه داعش در افغانستان است. در انفجار پنجشنبه بر مسجد سیدوکان شهر مزار شریف حداقل 12 نفر کشته و 58 نفر دیگر زخمی شد. اما حاجی محمد محقق مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان در حساب فیسبوکش نوشت که در این انفجار 61 نفر کشته و 60 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در یک روز بیش از 4000 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان برگشت کردند که از این میان 2973 نفر توسط حکومت ایران جبران اخراج شده است. این وزارت ناوقت دیروز گفت که بسیاری از این پناهجویان به گونه غیر قانونی به ایران رفته بودند که توسط پلیس آن کشور جمع‌آوری و دوباره به افغانستان انتقال داده شدند. گزارش های روزانه این وزارت نشان می‌دهد که از تاریخ 23 تا 29 حمل به گونه اوسط روزانه 2000 مهاجر افغان از ایران به این کشور برگشته و یا اخراج شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه 22 اپریل اعلام کرد که شهر بندری ماریوپول که در محاصره قوای کشورش قرار داشت آزاد شده است. جنگ میان قوای روسی و اوکراینی تقریبا از 2 ماه به این سو در شهر بندری ماریوپول ادامه داشت. با وجودی که رئیس جمهور پوتین این شهر را آزاد شده اعلام کرد، قوای روسی هنوز قادر نشده است وارد فابریکه بزرگ فولاد آزوفستال شود، جایی که هنوز هم در کنترل قوای اوکراینی قرار دارد و غیر نظامیان نیز در آنجا بسر میبرند. در این حال روسیه میگوید که این کشور طرح گرفتن کنترل کامل منطقه دانباس و جنوب اوکراین را در جریان مرحله دوم عملیات ویژه نظامی خود در اوکراین دارد. روسیه تهاجم بر اوکراین را عملیات ویژه نظامی میخواند. قرار است قانون‌گذاران بریتانیایی هفته آینده بحث روی وضع ممنوعیت بر واردات تجهیزات طبی ساخت منطقه سینکیانگ چین را آغاز کنند. این اقدام پس از آن گرفته شد که گروه‌های حامی حقوق بشر خواستار اعمال فشار بر چین به خاطر برخورد سرکوبگرانه این کشور با اقلیت اوغور مسلمانان در سینکیانگ شدند. گروه‌های حامی حقوق بشر و قانون‌گذاران بریتانیایی چین را به سرکوب گسترده اوغورها و سایر اقلیت‌ها به شمول شکنجه، کار اجباری و بازداشت 1 میلیون نفر متهم می‌کنند، اما بیجینگ بدرفتاری با اوغورها را رد کرده و گفته است که برنامه‌های چین به خاطر مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی و آموزش مجدد اوغورها طراحی شده است. اولف شولز صدراعظم آلمان میگوید که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو باید از تقابل نظامی مستقیم که ممکن منجر به آغاز جنگ جهانی سوم خواهد شد بپرهیزد. اظهارات صدراعظم آلمان در حال بیان می شود که او در داخل و خارج کشورش با انتقادهای گسترده به خاطر فراهم نکردن تسهیلات و تجهیزات سنگین نظامی با اوکراین روبروست. آقای شولز در مصاحبه با مجله در شپیگل آلمان که امروز نشر شد در پاسخ به این پرسش که چرا به نظر وی دادن تانک به اوکراین منجر به آغاز یک جنگ هسته‌ای خواهد شد، گفت که هیچ قانونی وجود ندارد که در آن آمده باشد آلمان چه زمانی یک طرف جنگ اوکراین خواهد بود. صدر اعظم آلمان همچنان گفت که در حال حاضر اولویت مهم برای وی جلوگیری از تقابل نظامی ناتو با روسیه است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش هایی که در این برنامه برای شما تقدیم میکنیم. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود ابراز امیدواری کرده است که تمام جبهات نظامی که اخیراً علیه طالبان اعلام موجودیت کردند سرانجام زیر یک رهبری واحد عمل کنند. همکارم نجیب خلیل با آقای مسعود مصاحبه را انجام داده که نخست از وی در مورد وضعیت جبهه مقاومت ملی پرسیده است.
ببینید وضعیت مقاومت مطمئنن که شما قسم درگیران هستن که جبهات بیشتری در مقابل طالب ها باز شدن و این جبهات در واقع جبهات مختلف هستن، متنوع هستن. همین کلانترین جبهه جبهه زنان افغانستان است که صدای خود را بیرون کردن. جبهاتی که در واقع در میدان های داغ اینا می جنگن در مقابل طالب ها، در پنجشیر، در اندراب، در کاپیسا، در پروان، در بالا در سایر ولایت هم در واقع خبرشون نریسه هر پلایده است. اما مطمئن باشیم که بعد از این برگرد شدن سرشان هوا کاری نداره. بعد از این مردم ماهیت طالب شناختن، اونا فهمیدن ابتدا یک جنگ روانی بود، آمدن اینا بیرون از کشور رفتن، حکومت تمام تجهیزات تحویل طالب داد و رهبران اکثر رهبران حکومت خیانت به حال ملت کردن و مردم در واقع فکر میکنه که حکومت میتونه دفاعش نکنه، در حالی که دفاع کردن نتونستن با اون نسبت به یکبارگی و سرخوردگی بیرون از کشور شدن. اما امروز بعد از 8 ماه ماهیت طالب فهمیدن، هر کس تمام تلاش میکنه که دوباره به کشور خود برگرده، جبهات ایجاد کنه و در مقابل طالب اینا مقاومت کنه. و مقاومت به این معنی نیست که جنگ، مقاومت به این معنی نیست که در مقابل جنگ هستن. شما مقاومت میکنین به خاطر اینکه دفاع از عزتتان بکنین، از خانه‌تان بکنین، از ناموستان بکنین، از وطنتان بکنین، از سرزمینتان بکنین. مقاومت به این معنی هستن.
آقای مسعود، شما چقدر به وحدت رهبری و اتحاد نظر در میان مخالفان طالبان باورمند هستیم؟ البته این پرسش به دلیل کردم که در میان مخالفان طالبان که شما هم شامل هستین، روی رهبری یک جبهه واحد علیه طالبان گفتمشه که اختلافات عمیق وجود داره. در یک جبهه آقای احمد مسعود قرار دارند که پیش میبرند، یک جبهه دیگه به رهبری عطا محمد نور والی پیشین بلخ را اندازی شده و همچنان گفته میشه که به رهبری یاسین ضیا لودرسیز پیشین افغانستان یک جبهه دیگر را اندازی شده، در حالی که در گذشته همه تان در یک صف قرار داشتیم.
ببینید گذشته مقاومت اول تا مقاومت دوم تقریبا 20 سال فاصله داره و اون مقاومت اول بود که در یک صف قرار داشتن، شک نیست. اما حتی در مقاومت اول هم دشمن مشترک بود، اما جبهات هماهنگ بود و امروز هم تا هنوز در واقع اون رقم نشده که تلاش صورت گرفته باشه که بیان همه واحد شدن. یعنی طوری نبوده که واحد بوده باشه پراگنده شده بودن، این طور نبودن. فقط جبهه ایجاد شدن، جبهه مقاومت عملا در داخل افغانستان هستن و آل خدا وان هر کس توفیق بده که در هر گوشه افغانستان اگر جبهه را در مقابل طالب ایجاد میکنه، در واقع در مقابل دشمن مشترک ایجاد میکنه. و خوب است تمام تلاش میکنیم که جبهات باید هماهنگ شوند، بیان یک رهبری واحد پیدا کنند. اگر رهبری واحد هم پیدا نمیکنند، حداقل در جبهات هماهنگ باشند و طالب زمینگیر بکنند در هر جایی که هستند در مقابل دشمن مشترک ایستاده شوند.
آیا به نظر شما امسال جبهه مقاومت خواهد توانست که قلمرو را در افغانستان به دست بیاره و از اونجا به مبارزات خود ادامه بده؟
انشالله.
جبهه مقاومت ملی چقدر به راه‌های غیر نظامی به خاطر رسیدن به اهدافشان باورمند هستند؟
خب ما که تمام تلاش کردیم که بیان در مذاکره آماده شدن. حتی زمانی که به جمهوری اسلامی ایران خود رهبری مقاومت رفتن با هیئت طالبا دیدن، فقط به خاطر ازی بود که نگوین اینا نمیخوان مذاکره کنن، با کشور منطقه هم خواست که بخواهد که یک میان جگری کنن. یک تلاش را کردیم، اما میبینید که تلاش را نتیجه ندادن. با اون نسبت حالا هنوز ایران باورمند به این نیستم که طالب صلح را بپذیره.
با توجه به رویدادهای خونین این هفته که مساجد و مراکز تعلیمی را در شهرهای مختلف افغانستان هدف قرار داد، این ادعای طالبان را که پس از به قدرت رسیدن گفتند که جنگ در افغانستان پایان یافته و به ویژه حضور داعش را در این کشور کمرنگ جلوه دادن زیر سوال برده است. همکارم داوود صدیقی دلایل افزایش حملات داعش را در افغانستان با سید حسن اخلاق استاد دینشناسی و فلسفه در پندون ایالتی کاپن و آرش یقین پژوهشگر مطالعات دفاعی و امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی مقیم واشنگتن به بحث گرفته که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
آقای اخلاق، چرا شیعه ها و به ویژه هزاره ها در افغانستان هدف قرار میگیرند؟ دلیل افزایش حملات داعش یا ظهور مجدد این گروه در افغانستان در این اواخر چیست؟
با سلام و احترام خدمت شما و بیننده های محترم و همچنین تسلیت حادثات غمباری که روزها در افغانستان میبینیم، حادثه مسجد سلوکان دیروز در مزار شریف و حادثه که امروز در قندوز اتفاق افتاده است، داعش از لحاظ فکری کاملا مشخص است، یعنی یک گروه است که با تکفیر و نامسلمان خواندن بقیه مسلمان ها پیوند خورده و شیعیان چون از لحاظ داعش گروهی هستند که به باورهایی که اونها باورهای اساسی اسلام حساب میکنند باورمند نیستن و رفتار دینی آنها متفاوت است و هنجارهایی است که اونها حساب میکنند مثل عزاداری، مثل توجه به اهل بیت و قبور، زیارت قبور و غیره هم تارگت و هدف اصلی داعش قرار میگیره، ولی قطعا شیعیان تنها تارگت اصلی نیست، همینطور که امروز در رابطه با صوفیان اتفاق افتاده است، چون داعش با هر نوع تفسیر عقلانی و تفسیر عرفانی و تفسیر متفاوت و تکثرگرا از اسلام مخالف است و یک ایدئولوژی یکسان کننده نداره، بنابراین به طور خاص شیعیان رو مورد هدف قرار میده.
بله، خب پرسش دوم با آقای یقین راجع است، دلیل افزایش حملات داعش یا ظهور مجدد گروه در افغانستان در اواخر چیست؟
داعش اگر نسبت به عملات عمومی شانه ببینیم، نسبت به سالهای گذشته تروریسم افزایش یافته. شما در سال 2020 4500 عملات تروریستی در سراسر جهان داشتین، در سال 2021 تعداد رسیده به 5300 و فعلا هم بر در همین ماهای اول سال 2022 که ما میبینیم افزایش یافته، یعنی در سطح جهان عمومی افزایش یافته و در این منطقه مشخص. دلیل عزیز اول که نظامی که در حداقل یک توانایی را داشت، توانایی همکاری های مشترک امریکا را با خود داشت، ناتو را با خود داشت، درفته و برنوه طالب ها که هیچ نوع توانایی را در اونجا نه توانایی مالی را دارن، نه استخباراتی را دارن و نه توانایی در کس کار بتانن به اونا مبارزه کنن. بنابراین هم داعش میخواد که همون خالیگاهی که به وجود آمده، چون که فکر کنم از نگاه اقتصادی همون میخواد به دونرهای خود و نوع پیام خود برسانه که ما هنوز هستیم، ادامه میدیم در کار خود و جنگ های نیابتی هم در منطقه هست، فراموش نکنیم از سطح بالا که وسط امریکا و چین و روسیه هست، در سطح پایان وسط ایران و سعودیه در منطقه هست، مشکلات های در خود مرز افغانستان و پاکستان وجود داره و اینا همه گی باعث میشه که داعش همون خالیگاه رو
کنند. بله آقای اخلاق، این عملات داعش بر جامعه شیعه و هزاره افغانستان چقدر میتونه سبب ایجاد درز و اختلاف بین پیروان دو مذهب شود؟
از لحاظ تاریخی افغانستان یکی از نمونه هایی است که اهل سنت و شیعیان همیشه با هم رابطه نیک داشته و نه تنها از لحاظ احترام به هم دیگر که پیوندهای خانوادگی و پیوندهای در مکاتب و همنشینی و هم درس خواندن و اینها همه شکل گرفته است. اگر اهل سنت افغانستان بتانه کنار شیعیان برخیزه، چون شیعیان خاطره خوبی از اهل سنت داره، یعنی در واقع همدردی خودشان نشان بده، به نظر من نمیتونه شکاف زیادی ایجاد کنه. ولی به هر علتی اگر اهل سنت یا از ترس یا از مصلحت یا هر علتی کنار اینها ننشینه، با توجه به فضای جهانی میتونه به گونه سمت شکاف پیش بره، با توجه به اینکه نسل اخیری که در افغانستان آمده در دو سه دهه اخیر و اندازه از وحدت و همدلی که در نسل های قبلی بین اهل سنت و شیعیان در افغانستان بوده، او را به اصطلاح در مدارس و در مجامع دینی ندیده است، با توجه به فضای خاورمیانه و جنجال هایی که دیگری که بوده است.
بله آقای یقین، چرا طالبان تلاش دارند این حملات را کم اهمیت جلوه بدن؟ چرا تا کنون حداقل یک وزیر یا رئیس وزرا یا هم رهبر طالبان به کشتار شیعه ها و به دست داعش واکنش نشان نداده و واکنش طالبان صرف در حد سخنگوی طالبان یا ذبیح‌الله مجاهد و سخنگوی دیگه بوده؟
خب به چندین دلیل. یکی دلیلی است که طالبان واقعا نمیخواین که نشان بدن که ضعیف هستند و به نوع وعده خود که کرده بودن که ما در افغانستان میایم امن و امنیت میشه، از بین او چنین نیست، واقعا یک چیز دیگری هست. متاسفانه او رو نمیخواین بپذیرن. از طرفی هم فراموش نکنیم که در وعده که به جامعه جهانی دادن، حالا چه قرارداد دوحه هنوز وجود داره یا نداره، بالاخره آخرین وعدهشان به جامعه جهانی امیست که کوشش کنن که گروه های تروریستی در سرخط افغانستان، در داخل خاک افغانستان نباشن، دور نداشته باشن. و اونم این ضعیفیت دومشان رو نشان میده که توانایی از اون رو برای موعده جامعه جهانی که دارن هی فعلا هم روزه میدن ندارن.
معذرت دو مهمان عزیز برنامه، بی نهایت سپاسگزار هستم که حاضر شدین و وقتتون رو به ما دادین.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاسد دنبال کنید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شماری از متحدین افغان نیروهای امریکایی که از برنامه تخلیه باز ماندن اما فرزندانشان از افغانستان تخلیه شدن، از دوری فرزندانشان رنج میبرند. این متحدین افغان که سالها در صف اردوی امریکا خدمت کردند، خواهان تسریع بخشیدن پروسه یک جا شدن خانواده ها با فرزندانشان میباشند. همکار ما ژیلا نوری در مورد گزارش دارد که تقدیم شما میکنیم.
اجمل دبیر یک تن از افغانهایی است که در برنامه تخلیه از افغانستان به امریکا باز مانده است. کیهان دبیر پسر 13 ساله او در روز تخلیه به دلیل حمله انتحاری در نزدیک درب ورودی میدان هوایی از او جدا شد. واکنون پدر و پسر در دو قاره مختلف از هم دور ماندند. دبیر میگوید که با وجود که در افغانستان با مشکلات گیر مانده است، اما دوری فرزندش برایش خیلی دشوار شده است.
حالا باقی ماندیم در افغانستان، بچگه کن در بی سرنوشتی در کشور ایالات متحده و سر میبرم.
بسیار تشویش بچه خودم میکنیم. من شامل پروسه سایوی هم هستم، شامل پروسه سایوی هستم که آمرم نمیفهم زنده است یا فوت کرده. به خاطر که چندین بار برش ایمیل کردم، در مسنجرش پیام کردم، هیچ جواب مرا نداد. و همچنان از کارمندان پروسه سایوی رفت که برش ایمیل کردن، همچنان جواب نداده. ریکمندی که برای من کرده، حال ریکمنده نمیخواه که ضمانت مرا بکنه یا جواب بگوید.
کیهان دبیر پسر 13 ساله اجمل در روز تخلیه در میدان هوایی کابل از خانواده جدا شد و اکنون در ایالات متحده به سر میبرد.
ما که جور کردیم، خدا پدر و مادرم کلگی جور که خدا ما که دام در روز آمدیم، کل ما داخل شدیم. پدر و مادرم دبیرون ساد ما که داخل شدیم و جنانتواری شد تا که پدر و مادرم داخل شد در روز بسته شد. ما تنها آمدیم.
این پسر 13 ساله که از خواهران و برادران و خانوادهش جدا شده است، اکنون به سرپرستی خانواده کاکایش نزد پدرکلان و مادرکلانش در ویرجینیا زندگی میکند. زندگی بدون پدر و مادر برایش در اجتماع جدید در امریکا دشوار است.
پدر و مادر من سیدون خورکای من سیگ لالای کلان من و هر روز زنگ می زنم میگه چی که کارای ما جور شد نشد. سیگه ما وکیل هم گرفتیم وکیل چیزی نتونست گفت میشه وقت کار دارم. ما از امریکا تقاضا داریم که پدر و مادر من به ما برسانم.
شمار از اطفال افغان در تخلیه نابسامان از خانواده‌هایشان جدا شدند و به امریکا آورده شدند. طبق گزارش روزنامه پروپابلیکا، حدود 200 طفل افغان بدون سرپرست در یکی از خانه‌های امن در شهر شیکاگو ایالت ایلینوی زندگی می‌کنند. برادر اجمل دبیر و کاکای کیهان که اکنون سرپرستی برادرزاده‌اش را به دوش دارد، از وضعیت تهدیدآمیز برای ترجمان‌های افغان و شمول برادرش در حکومت طالبان شاکی است. و میگوید که با وجود تلاش ها و رجوع با وکیل تا کنون نتوانسته است راه یک جا شدن کیهان با خانواده‌اش را پیدا کند.
ما کوشش خود کردیم اما باز هم فکر کنم که گفتن که شما وقت ضرورت دارین و خود کیهان بیچاره بسیار متهم روزه همراه فامیل خود گپ میزنه و گریان میکنه جگرخونی میکنه. حتی از مکتب کیهان با ما زنگ زدن گفتن این مشکلات چی است که یک ذره جگرخون است. گفتم یگانه دلیل شمی است که فقط فامیلش در افغانستان است، به او خاطر یک ذره مشکل داره کیهان دیگه.
برای دریافت معلومات دقیق در مورد شمار اطفال بی سرپرست افغان در ایالات متحده، ادارات امریکایی خدمات اجتماعی و انسانی و دفتر اسکان مجدد در پاسخ به تقاضای صدای امریکا دو صفحه معلومات و راهنما برای اطفال بدون سرپرست و ملحق شدن آنها با خانواده هایشان را شریک ساخته است که یک سیستم پیچیده و درازمدت را نشان می‌دهد. و با آنکه هزاران نفر از متحدین افغان در تخلیه به امریکا منتقل شدند، شمار از متحدین افغان در انتظار یکجا شدن با فرزندانشان در افغانستان به سر می‌برند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. تشکر از اینکه شنونده ما هستین. با کشته شدن 8 خبرنگار در ظرف 3 ماه سال 2022 یک آغاز مرگبار برای رسانه های مکزیکو است. سیندی جانسون برای صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
عزیزان و همکاران در سوگ از دست دادن یک خبرنگار دیگر در مکزیکو عزادارند. اعضای رسانه ها خواستار عدالت برای لینار و سایرین مانند هربر لوپزند. او در ماه مارچ در ایالت اواکساکا پس از سالها انتشار گزارش درباره فساد و تهدید کشته شد. انتونیو ویلاسینور یک خبرنگار در مکزیکو است. می گوید
We demand justice to the federal and state agencies because we, the journalists,
ما خواهان اجرای عدالت برای سازمان‌های فدرال و ایالتی هستیم، زیرا ما خبرنگاران برای کار باید تضمین‌های داشته باشیم. اتفاقی که برای هیبر افتاد، آنچه که آنها در مقابل خانواده‌اش با او کردند، بسیار پیچیده است، زیرا نه او و نه هیچ کدام از ما سزاوار این سرنوشت هستیم.
لینار صرف 6 هفته پس از کشته شدن همکارش روبرتو تولدو هدف گلوله قرار گرفت. مرگ آنها یک سال خشونت آمیز برای رسانه های مکزیکو بوده است. به طوری که 4 خبرنگار در ماه جنوری، 2 تن در ماه فوریه و 2 خبرنگار دیگر در ماه مارچ کشته شدند. بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران، 34 ژورنالیست مکزیکویی به دلیل گزارش‌هایشان بین سال‌های 2011 تا 2021 کشته شده‌اند. تقریباً هر قضیه حل نشده باقی مانده. در بیش از 10 شهر در سرتاسر مکزیکو اعتراضات و مظاهرات برای پایان دادن به این خشونت‌ها برگزار شد. سناتورهای آمریکایی تیم کین و مارکو روبیو از وزارت امور خارجه می‌خواهند که با مکزیکو همکاری نزدیک داشته باشد تا از محافظت رسانه‌ها اطمینان حاصل شود. جیمی گویرو خبرنگار مکزیکویی می‌گوید
We journalists would like to find in the federal
ما خبرنگاران دوست داریم در دولت‌های فدرال و ایالتی همبستگی با مطبوعات پیدا کنیم، اما در موارد دیگر شاهد بی‌تفاوتی و حملات مستقیم هستیم. به نظر می‌رسد که این موضوع در ایالت‌ها تکرار شده است. به یاد داشته باشید که در عقب تهدید یک خبرنگار همیشه قصد حمله به آزادی بیان و در بسیاری از موارد حتی قتل همکاران ما نهفته است.
آندرس مانیول لوپز اوبرادور رئیس جمهور مکزیکو در ماه جنوری خونریزی ها را ناشی از زوال اجتماعی و سیاست های نادرست دولت در گذشته دانست. بسیاری از خبرنگاران مانند پدرو ماتیاس می گویند که احساس ضعف و بیچارگی می کنند.
فریادهای خاموش آن است که بگوییم به ما نگاه کنید و به حرف ما گوش کنید، زیرا از نادیده گرفته شدن و کشته شدن توسط این دولت و همه دولت‌های دیگر خسته شده ایم. آنها می‌خواهند مطبوعات را ساکت سازند، اما در واقع سعی دارند جامعه را خاموش کنند.
خبرنگاران مکزیکویی با افزایش خشونت شامل یک مسلک خطرناک شدند و در این عرصه کار می‌کنند.
شنونده های محترم، پلیس و بخش اطفایه در شهر واشنگتن دی سی امریکا یک برنامه ابتکاری کمک های بشری را برای اوکراینی ها آغاز کرده است. شمار دیگر از داوطلبان در منطقه همچنان مواد مورد نیاز را به اوکراین کمک می کنند. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. اداره اطفایه و پلیس منطقه آرلینگتن در ایالت ویرجینیا که در حومه شهر واشنگتن دی سی موقعیت دارد، در حال جمع‌آوری کمک های بشر دوستانه برای کمک به مردم اوکراین می باشند. آنان تا حال نزدیک به 30 بسته کمکی را آماده ساختند. نیت اینر از اداره اطفایه منطقه آرلینگتن می گوید
بسته های مکمل اطفایه شامل کرتی، جاکت ها، پتلون ها، بوت ها می باشد. دستگاه تنفسی که برای کارمندان اطفایه در اوکراین در جریان عملیات خاموش کردن آتش هوای تازه فراهم می سازد.
علاوه بر این، واسکت های ضد مرمی و لوازم صحی در این بسته های کمکی بزرگ شامل است. این کمک ها توسط سازمان خیریه داوطلب تحت نام متحد شده اوکراین را کمک کند جمع‌آوری گردیده و به اوکراین منتقل می شود. این بسته های کمکی پس از رسیدن به اوکراین به غرب آن کشور ارسال می شود. یوجینا سرکا از مرکز توزیع نهاد خیریه متحد شوید و اوکراین را کمک کند است. او میگوید
در میان شهرهایی که قبلا کمک دریافت کردند، چرنهینف، کوزلتس، کیف، ویشهرود نیز شامل هستند. آمار در حال افزایش است. ما از صبح تا شب کار میکنیم تا به مؤسسات خیریه مختلف، پناهگاه ها، مراکز صحی، شفاخانه ها و دفاع ارضی کمک کنیم.
این بنیاد که توسط امریکایی های اوکراینی تبار در منطقه واشنگتن دی سی در سال 2014 برای کمک به منطقه اشغالی دونتسک سازماندهی شده بود، اکنون به خارکیف، اودسا، میکولایف و بسیاری دیگر از شهرها، شهرک‌ها و روستاهای اوکراین کمک فراهم می‌کند. در مجموع این بنیاد خیریه تا حال 7500 بسته کمک‌های اولیه جنگی را در سراسر اوکراین توزیع کرده است و در حال حاضر کار روی ارسال 20000 بسته دیگر جریان دارد. علاوه بر این، داوطلبان دوا، تجهیزات صحی، لباس، غذا، تجهیزات حفاظتی شخصی و محصولات صحی را جمع‌آوری و توزیع می کنند. اما در اوکراین داوطلبان مانند لیدومیل شدرینا این اقلام را توزیع می کنند. او از منطقه دونتسک است که خانه خود را بعد از آغاز جنگ ترک کرده است.
نیاز است تا همه متحد شوند. اوکراین زمان یکی از مسائل است که ما همه با هم شویم. همه ما میتوانیم در پیروزی مشترک خود شریک شویم. من معتقدم که اوکراین برنده خواهد شد.
میکسن پرودون باشنده پروسپل که اصلا از میکولیو شهر جنوبی است، شهری که همواره تحت حملات مداوم روسیه قرار دارد. پس از تخلیه به غرب، او در دفتر ثبت نام نظامی محلی ثبت نام کرد. در همین حال او در کارهای اداری در یک گدام همکاری میکند. او میگوید
ما نتیجه را در پیش روی خود میبینیم و این نتیجه به ما باور قوی میدهد که برنده خواهیم شد. مدافعان ما در خط مقدم تجربه کار و با اعتماد به نفس میباشند. آنها لبخند میزنند و این به ما امید میدهد. ما قطعا برنده خواهیم شد.
بنیاد خیریه متحد شوید و اوکراین را کمک کنید. با اوکراین همچنان امبولانس، موترهای اطفائیه و ده ها هزار دروازه های امنیتی را خریداری و به اوکراین ارسال کرده است. در اخیر با کمک های مالی امریکایی ها و تجاران، این گروه کمک رسان تا حال برزش بیش از 7 میلیون دلار کمک به اوکراین را فراهم کردند. شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا باشین.